السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله السفراء المحجلين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. پیش از ورود در ادامه فهم و تفهیم کلام حضرت امیر سلام الله علیه در مورد رابطه بین زن و مرد در خانه در جامعه اسلامی، چند اصل عقلایی رو با هم مرور بکنیم. اگر اشتباهی عرض کردم تذکر بدید. اصل نخست این که تمامی گزاره‌هایی که برای انسان به عنوان مجهول مطرح میشه تا حل بشه و به نتیجه برسه، از چهار مرحله بیشتر نمیگذره. مرحله اول مسئله است، مسائل را باید حل کرد، اگر نشد مرحله دوم مشکل می شود، مشکل را باید رفع کرد، اگر نشد بحران می شود، بحران را باید مدیریت کرد، اگر نشد فاجعه می شود، فاجعه را دیگه کار نمی شود کرد. این که انسان تشخیص بده الان در مجهولات ارتباطیش با همسرش در کدوم مرحله است، این اولین شرط مدیریت. من اگر بدانم رابطه ما در بحرانه، باید مهارت‌های مدیریت بحران رو به کار ببندم. اگر بدانم نه، یک مسئله کوچکه، حالا ولو چند مجهولی، باید یاد بگیرم چگونه این مسئله رو باید حل بکنم. آدمایی که مسئله حل کردن بلد نیستند و دست به حل میزنند، دورشون پر میشه از کاغذهای مچاله، حل میکنم نمیشه، میاندازم دوباره راه حل دیگه یا پیش میگیرم نمیشه، دوباره میاندازم. همه ما بالاخره یه سری معادلات ریاضی رو در دوره قبلی راهنمایی دبیرستان پشت سر میذاشتیم. ما از اول انتگرال حل کردن بلد نبودیم. کسی که بلد نیست یک لوگاریتم رو حل میکنه، هیچ وقت دست به حل نمیزنه. این شرط عقلایی است، همه عقلا میگه، مگر این که یا بری کسی رو پیدا کنی بدی بگی تو حل کن، یا این که بغل دستش واسی حل کردن رو یاد بگیری. گزاره های بین ما و همسرمون هم همینطور. ما بلد نیستیم. کجا یاد گرفتیم؟ پدر به من یاد داد، مدرسه به من یاد داد، یا کتاب خوندن. لذا بر هر کسی واجبه به وجوب عینی مثل نماز خوندن در احکام، یاد گرفتن مهارت‌های حل مسئله در اخلاق بین خودش و همسرش. و الا همین میشه که الان هستم دور و بر ما پر است از مسائل لاینحل سر به مهر. از زمانی که ما با هم ازدواج کردیم این مسائل بین اون به وجود اومد، هنوزم هست و آروم آروم تبدیل شده به مشکل. رفع مشکل راهکارهای خاص خودش رو میبره، غیر از مهارت‌های حل مسئله. این نکته نخست. اشتباه که نگفتیم، هر جایش اشتباه بود، به عنوان کسانی که در حل مسائل و رفع مشکلات تجربه دارن، ما بی تجربه ها رو کمک بکنید. پیامبر فرمودن التجربه فوق العلم، ارزش تجربه بیش از علم کتابی است. این چیزهایی که من خوندم رو شما آزمودید. این نکته نخست. نکته دوم، تمام کارشناسان طبابت چه در سلامت جسم چه در سلامت جان قائلند که کسالت ها از نیاز شروع میشه. قالب کسالت، اگر انسانی نیاز پیدا کرد به آب و بهش ندادید، کسالت نیاز را اگر رفع نکردید تبدیل میشود به بیماری. بیماری را اگر درمان نکردید تبدیل میشود به جرم. جرم را اون موقع باید جریمه ببرید، براش و زندان بذارید و کتکش بزنید و اون هم به اندازه‌ای که دوباره با همون جرم بر نگرده به نظام قضایی، یعنی طوری جریمش بکنید که متنبه بشه، اگر خواب تنبیه بشه، اگر بیدار. تنبه و تنبیه هدفش کم کردن ورود پرونده های قضایی مشترک الموضوع با موضوعات مکرر به نظام قضایی است. و الا شما یه نفر رو گرفتید به خاطر قاچاق، زندانش هم گذرانده، به ظاهرم برش حد جاری کردید، دوباره با قاچاق برمیگردی، پیداست نظام فشله، یه جایش اشکال داره. یکی از جاهایی که نظام قضایی ما بعد از 30 سال مشکل داره، عدم تفکیک بین نیازمند، بیمار و مجرم. هر کسی رو گرفتیم که قاچاق کرده بود، همه را با یه چوب میرونیم، نمیگیم این زمان بسته، از درد ناچاری برای آبروداری مجبور شده، پاشده رفته اون طرف آب چیز آورده، این قاچاقچی دون ریز را با اون قاچاقچی دون درشت شاید در صورت خوشخیالی با یه چوب میرونیم. در حالی که در احکام ما داریم در عام المجاعه، یعنی سال قحطی، اگر کسی دزدی کرد حتی با 21 شرط انگشتان دستش رو قطع نکنید چون نیازمند بوده، این حکم و امثال این حکم لزوم و وجوب تفکیک بین نیازمند، بیمار و مجرم را تبیین میکنه. حالا کسی که نیازمند نبود، به خاطر اینکه بهش آب ندادیم به فاضلاب خوردن عادت کرد، بیمار شد، مریضه، اینو باید درمانش بکنیم. زندان درمانگر نیست، زندان بردن باعث تنبیه و تنبهه برای مجرم، از نوع جریمه است. و تا زمانی هم که بین این سه مرحله در احکام قضا تفکیک قائل نشیم، هر کدام از مهارت‌های کاستن پرونده‌های ورودی به نظام قضایی را با تغییر سلیقه‌های بزرگان قضا به کار ببندیم، هیچ افاقه نخواهد کرد. شما آمدین دیدیم رؤسای مختلف قوه را عوض کردن به این هدف، نظام دادخواست را آمدن مجازی کردن به این هدف، زندان‌ها را آمدن با بستن دستبند و پابند زندانی ها را بفرستید تو خانه خودشون به این هدف، باز هم آمار پایین نمیاد. اشتباه میگم؟ امشب عمدن دارم اقرار میگیرم چون میخوام به جای بد برسم، جای بدی برای بعضی ها. بعد راه راحت تنبلا، پاک کردن صورت مسئله برای حل مسئله. تفکیک بین نیاز نیازمند که باید رفع نیاز بشود و بیماری بیمار که باید درمان بشود، با جرم مجرم که باید با تنبیه و تنبه دوباره بر نگردونیمش به همین زندان با همین جرم. نکته سوم، اصل سوم عقلایی، در هر بازاری ارزش مال یه چیزی است. مثلا در بازار سنگ ها مال نقره و طلا و عرض کنم الماس و امثاله همه. سنگ آهن هم ارزش داره اما نه به اندازه ها. در بازار پول ها مال دلار است و یورو و ریال و درم و دینار و امثاله هم. هر بار یک کدومش میره بالاتر. در هر بازار ارزشی اون کسانی که اهلند با دو واژه مواجهند، ملاک و محک. ملاک ارزش طلاست، اما چون هر سنگ زردی زر نیست، امکان داره متلا باشه نه طلا، محکش میزنن به کسر میم و فتح ها. محک خطای مشهوره، محک صحیح مهجوره. محک میزنن برای دو هدف، یکی این که ببینن اصل یا بدل، دوم این که ببینن اگر اصل ایارش چقدر. مثلا در بازار ایمانی تقوای دیشب ملاک ارزش. آدمای متقی نزدیکترین ها هستن به خدا، اما این ملاک محکش چیه؟ از کجا بفهمم؟ شما نه، خودم، برای اینکه فریب نخورم، خودم متقی هستم یا نه؟ اگر بودم و خدا رو شکر کردم، ایارم 18 یا 24 بلاتر هم هست؟ بینم ایارم چقدر؟ به خاطر اینکه سید هستم و امامه دارم و طلبه هستم و نقل روایت و امثالهم را ادعا میکنم، حج رفتید و کربلا رفتید و نماز شب خوندید و خمس میدید و امثالهم، فریب نخورم. بعضیا با این که زرد نیستن الکی، ولی لعاب دارند، فقط روکششون طلاست، اصلشون چیز دیگه است. لذا ما با سه تا چیز مواجهیم: یک کسی که به ذاتهی طلاست، طلا را توی چاه آب نه، تو فاضلاب هم بیندازید زنگ نمیزنه، اینجا نه، ببریدش ولش بکنید کجا الان فاسد ترینه نمیدونه، کی بپرسم که جرأت کنه جواب بده. مثلا ببرید یه جایی ولش کنید، فرق نمیکنه براش اونجا یا اینجا، فاسد نمیشه. دسته دوم اونایی که نه، ذاتشون چدنه، مثلا مثل روکش طلا کشیدن روش. اینا هم شبیه اولیان، شبیه اولیاء خدا، ولی کافیه روکش یه ذره خلل فرجی داشته باشه، یعنی کامل کشیده نشده باشه. آب نه، نم بکشید. نم که کشید، این آهن در وسط این روکش آروم آروم میپوسه، تهی میشه. یه تلنگر بعد فتنه بزنید به روکش، حضرت آیت الله خیلی خیلی عظما میترک، حضرت فلان بهمان میشکنه، چون توش خالی شده. دسته سوم اونایی که فقط از ایمان رنگشو دارن، فقط، هیچی دیگه نه، روکش هم نداره. یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، مال دست اولیاست، اهل ایمان. زلالت دیگران اگه شما اهل هدایت باشید بهتون ضرر نمیرسونه، نه مال دومی ها. اونایی که روکش دارید باید بترسید و بپرهیزید از اهل زلالت و ظلمت، باشون حتی نشینید، حتی باشون سلام علیک نکنید، امکان داره نمشون رو بکشید. اینم نکته سوم. خدا وکیلی ایرادی داره بگید، بعد نزنید زیر پل همه چیزه. سلام علیکم. این هم مقدمه سوم عقلایی. ما ایمو در بازارهای ارزشی، ما ملاک ها و محک های متفاوت مربوط به همون بازار. برگردیم به بحث. هر زن و مردی گذشته از این که شکمی داره باید پر بشه به تغذیه و روده ای داره باید خالی بشه به تنقیه، هر زن و مردی گذشته از این که ذهنی داره باید پر بشه به تفکر، دلی هم داره باید با محبت اقناع بشه. اگر محبت در دل انسان به صورت سالم وارد نشود، برای پر کردنش آب ندادی دنبال سراب میره. به سراب سیراب نشود زیر بار فاضلاب میره. لذا ما با سه دسته زن و مرد مواجهیم، قابل توجه، آقایان و خانمان، ما و خانمان. خانمای ما یا نیازمند به آبند و تشنه، اگر نیازشون رو رفع نکردید میرن یه جاهای دیگه. ای خانم که میگیم مادر، خواهر، دختر، کدوم میفته؟ همسر. میرن یه جاهایی شروع میکنن به تبرج، خودنمایی، خودنمایی سرابی نه فاضلابی. من تو خونه کسی منو نمیبینه، لذا میام رو منبر مبتلا میشم به ریا. غالب اون کسانی که روابطشون تو خانه عمیق و معنوی است کمتر مبتلا میشن به ریا. نیاز به خودنمایی نداره. طلبه ها، مرد ها، شروع میکنم به ریا، برای که ببینید آقا منو ببینید، نماز خوندن منو ببینید، حرف زدن منو ببینید، تو خانه کسی منو نمیبینه. نگاه نکنید من 30، 40، 50، 60 سال ازم گذشته، دل دارم همطور که معده دارم، همطور که مغز دارم، باید دیده بشم، باید دوست داشته بشم. همسر من هم همینطور. بعضی از زن و شوهرها توی خانه اگر متوسط بگیرن در طول 24 ساعت نیم ساعت به هم دیگه نگاه نمی کنن. قسمت عمده شو که نیستن، اون موقع که هستن حاج خانم داره زیارت عاشورا میخونه و مفاتیح رو از بس ورق زده اصلا پاره شده، آقا هم نشسته داره فوتبال میبینه. سر سفرم که نشستن هر از گاهی به هم همدیگر نمیبینن. هرچه خانم این طرف اون طرف میکنه، آقا من تغییر نکردم، اصلا نمیفهمه، چون دیروز خانمش رو نیده تا امروز. خب خانم مبتلا میشه به چی؟ نمیخوام بگم که بر کسی تطبیق نکند، مبتلا میشه به تبرج سرابی، هنوز فاضلابی نشده. خودنمایی هایی که زیاد بوی گند اصلا بو نمیده، سراب بو نمیده، خودنمایی هایی که بوی گند نمیده، اگه برش گردوندید و این نیازمند را رفع نیازش کردید فبها نکردید، میشود بیمار. یعنی عادت میکنه خارج خانه چون آرایشش تو خانه دیده نشد آرایش کنه، داخل خانه کسی پیرایشش رو ندید، بیرون خانه پیرایش کنه و به منصه اظهار و دیدن دیگران بگذاره. این زمون بسته گناهش چیه؟ نیازمند بود، رفع نیاز نشد. حالا شما برو اینو بگیر بزنش، دست و پاشو ببند، زندانش ببر. میتونی آدمی که تشنه است را آب نداده بگی غلط میکنی آب بخوای؟ نمیتونه آب نخوره، پس باید بهش آب رسون، باید زیر ساخت های ارتباطات خانه رو درست کرد و بعد آمد به نیروی انتظامی دستور داد که چنین کن، به نیروی قضایی دستور داد که چنان کن. زیر ساخت ها خرابه، زن و شوهر دو شیفت دارن کار میکنن، اصلا همون نمیبینن، مواقع اندکی هم کم دیگر رو میبینن یاد نگرفتن و هم توجه بکنن. بعد فکر میکنیم اگر دستبند به دستش بزنیم فکرش را درمان کردیم. نیازمند دل، فکر میکنیم با ضربه زدن باتون توی پاش توی سرش حل میشه. به قول اون عارف میگه در عشق تو هم نصیحت و پند چه سود؟ منبر فایده نداره اینجا، زهراب چشیدم مرا قند چه سود؟ فعالیت های سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات و ارشاد فایده نداره اینجا. گویند مرا که بند بر پاش نهید، نیروهای قهریه نظامی و انتظامی و قضایی. دیوانه دل است، پام در بند چه سود؟ این سه تا کار اشتباهه. یعنی برای آدم نیازمند منبر رفتن اشتباهه، برای آدم نیازمند قنداب درست کردن و تشویق و باریکلا و بیاید ما روی چادر رایانه یا یارانه میدین. شتا من همیشه باید مزمزه کنم تا اشتباه نکنم. رو چادر ما میام یارانه میدیم، رو جراب زخیم میام یارانه میدیم، برای اینکه شما چادر سن. اینا همش قندابه. یا نیروی انتظامی و نیروی قضایی نیازش رو رفع کن. یعنی من اگر بیام سطح ازدواج رو تو زن و مرد بیاریم پایین با تمام شرایط معده، پناه بر خدا، تبلیغ کفر نیست ها، اینی که میخوام بگم تبلیغ اسلامی است که جای دیگه انجام شده. خدا توفیقتون بده با معرفت مشرف بشید امارات. یعنی با چشم باز، معرفت یعنی با چشم باز. اونا دو نوع بانک داره، یه بانک اسلامی دارن یه بانک ملی. بانک اسلامیشون نه سود میده به سپرده، نه سود میگیره از قرضش، حتی یک ریال چیزی هم به نام کارمزد وجود نداره، وظیفه دولت بده. اما بانک مل، این بانک فقط به کسانی که اماراتیان وام میده. یعنی اگر دختر رفت شوهر از غیر امارات گرفت دیگه بهش وام نمیده. هر دختر و پسر اماراتی هم که میخوان ازدواج بکنن ریالش را ول کنیم، اندازه 90 میلیون بهشون وام میده بدون سود، که 90 میلیون میلیون ما، که 30 میلیونش بلا عوضه، فقط برای اینکه زمین بخرن، خانه بسازن، ازدواج کنن. حالا شما توریست هم آزاد بذارید، صنعت توریسم هم آزاد باشه، بیان. وقتی دختر و پسر از بچگی ازدواج میکنن و به هم حداقل عادت میکنند تا عشق را تجربه بتونن بکنن تا پیر نشدن، توریست هم آزاد بشه. طورش نمیشه. الان ما چرا توریست هم آزاد نیست؟ چون آمادگی فرهنگیشو نداریم. میدونیم اگر اومدن وضع فرهنگ را در به داغون میکنن، چون ما مبتلای به خلاییم. شما یه توپ رو بردارید خالی، یه سوراخ توش بکنید، وارد یک حوض آب بکنید، غیر ممکنه پر نشه. ما مبتلای به خلای فرهنگی هستیم که تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، هر چه بگید اثر میکنه توش. حالا اون توپ رو بیاید پر آب بکنید و سوراخ سوراخ مفروض آبش نریزه، در فرض آب نریزه، بکنیدش توی آبش، نه آب داخل میشه نه خارج، به شرط اینکه چگالی آب داخل و خارج یکی باشه. چگالی دی آب کشیده در سای دبیرستان. موقعی که فرهنگ ما، تا موقعی که فرهنگ ما مبتلا به خلع باشه، همین آشوبان میکنست. مدام فقط باید وعظ کنیم چنین شو چنان شو، یارانه بدیم اگر چنین شوی چنان میشود، کتک بزنیم چرا چنین شدی. تا کی؟ اگر این تکشو نمیگم، حالا ولو اگرشم گفتم به خورد شیشه هاش نمیارز، دست و پا خودت زخمی میشه روش. صلوات و آفرات اللهم صل على محمد و آل محمد. زیر ساخت های معده را اگر مهیا بکنیم که سن ازدواج بیاد پایین، ازدواج ها کارشناسی شده انجام بگیره، دختر و پسر وقتی ازدواج کردن ولشون نکنیم به حال خودشون، باز هم بهشون مهارت های زنداری و شوهرداری رو یاد بدیم، مدیریت های بحران را مثل کتاب جغرافیا تو دبیرستان بهشون ارائه بکنیم و جامعه نیازمند و بیمار و مجرمش جدا میشه، اون موقع بگید قوای قهریه بیان بزنید، ببنید، بکشید بزن. چرا که اینها یحبون انتشیع الفاهشت فی النزین آمنو هستن، انتشیع الفاهشت فی النزین آمن، اینا کسانی هستن که انا علم و عمدن دارن فحشا میکنن، میخوان فحشا بین اهل ایمان زیاد بشه. بله الان اینایی که تو بازار هستن اینطوریه. شبای قدر بیاید ببینید همین دختر پسرا چطوری گریه میکنه، روزای عاشورا بیاید ببینید چطوری گریه میکنه. برای چی به این وضع افتادن؟ به خاطر اینکه من متولی فرهنگم، حالا فلان سازمان فلان ادارش کاری ندارن و این دیدگاه رو ندارن. من و شما الان با مرد و زنی در خانه هامون مواجهیم که در مرحله نیازند فقط، و اگر محک بهشون بزنید واقعا تلاند و واقعا تلاییم، ولی که تلایی که کثیف شده، جرم گرفته و نیازمند به تطهیره، نیازمندی که رفع نیاز نشده و نیازش رفع بشه. چند تا روایت بخونم از حوزه بحران که ببینیم اگر این نیازها رفع نشه در آینده نه چندان دور با چه جامعه ای در جوامع اسلامی مواجه خواهیم شد. الان هم صدای پاش میاد. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله می فرمان در دوره آخر الزمان رجال امتی، مردان امت من، کسانی هستند که با مرکب هاشون تا دم مساجد می آیند. اون موقع چون مساجد یه جایگاهی داشته برای استر و اشتر، این صدر روایت برای مخاطب خیلی قریب بوده، یعنی میان اسباشون رو دم مسجد می بندن. اما الان ما میبینیم چرخ و موتور و ماشین تا دم مسجد. رجال امتی میگن از رجال امتی تا میرسن به نسائهم، اما زنانشون، یعنی زنان جامعه اسلامی که مردهاشون مسلمن، فقط مسلمن اما متقی نیستن، تقوای رابطه زناشویی نماز شب خونم هستن، تقوای بازاری هم دارن، خمس و زکات هم میدن، ربا هم نمیخورن، اما در رابطه زناشویی از حدود تعدی میکنن. نساؤهم کاسیاتن عاریاتن. این روایت را مرحوم مجلسی درش تصرف کرده علیه الرحمه و میگه این کاشفاتن بوده نه کاسیاتن. کاشفاتن عاریات یعنی مکشوفه عریان، کاسیاتون عاریات یعنی لباس پوشیده عریان. علامه مجلسی میگه مگه میشه کسی لباس پوشیده باشه و عریان؟ پس این کاسیه نبوده، کاشفه بوده. رحمت الله علیک و علی ابیک، باید الان میبودی تا ببینیم. لباس پوشیدن از نپوشیدن بدتر، نمیپوشید کسی نگاه نمیکرد. طوری لباس میپوشن که خود خانم ها وقتی نگاهشون میکنن میگن ما کذا و کذا، حیا میکنیم. کاسیاتون عاریاتون. زن مسلمه چرا به این بحران میرسه؟ چون نیازش رفع نشده. تو خونه هر چی پوشید برای آقا فرقی نکرد، هیچ فرقی برش نمیکن. چرا؟ چون این آقا یا اهل احساس نیست، دیشب گفتیم، یا اهل اظهار احساس نیست. هر کدومش سه تا بیماری گفته شد امکان داره داشته باشه. این مرد مریضه، اصلا احساس نداره، نمیرم درمان کنه، فکر میکنه حق همسرش فقط اینه که نون حلال بیاره، خدا وکیلی هم میاره، لباس بخره، خونه براش جور کنه، نمیدونه که این خانم توجه میخواد، هیچ احساس نداره. حالا خانمی که این چنینه چیکار بکنه؟ از دو راه لاجرم چاره نداره، یکی این که بره تو خودش افسردگی بگیرد به نام عرفان، اسم اخلاقم روش بذاره، بگه این سلوکه. دوم این که شروع بکنه به رفع نیاز خودش، پناه میبرم به خدا از این شبکه های اجتماعی به وجود آمده دست متدینات، دست متدینین، پسر و دختر مسجدی و هیئتی و بسیجی و قریبه. اونا این شبکه ها نبود چیزشون نمیشد، اما این شبکه ها بهترین راه شده هم برای تعالی و هم برای تساقط، بهترین راه برای خودنمایی، برای رفیق شدن، ارضاء حس های اقناع نشده. شوهرم نتونست، همسرم نتونست، خانمم، همسر مرادفه یعنی ترجمه زوجه که هر دوتا رو میگیره، زوج ازواج و زوجات رو میگیره، هم مذکر هم مؤنث. لذا من میام خودم اینطوری اقناع میکنم. کاسیات و عاریات، این بحران جامعه زنان مسلم است. رؤوسهن که اسنمت البخت العجاف، سرهاشون مثل کوهان شتر لاغر خراسانی. یعنی چه؟ سر و خراسان، کوهان، شتر، لاغر. حیات الحیوانی کتاب لغت ول اهل تسنن دمیری، کلمه بخت را با تای دو نقطه وقتی رسد و جستجو میکنید، میگه شطوریش در ایران یک کوهان داره، دو کوهانه نیست، به خلاف شطورهای حجازی و عراقی بهش میگن بخت. این شطور وقتی چاق باشه مثل اصلیه که پشتش ورم کرده، یعنی کوهانش پیدا نیست، اما وقتی عجاف شد یعنی لاغر شد کوهانش میزنه بالا. حضرت رسول میفرماد زنان امت من سرهاشون مثل کوهان لاغر، کوهان شتر لاغر، یعنی زده بالا. شهر دیگه نمیخوام بیم. از خانما بپرسید برای چی موهاتون رو سرتون ببندید؟ بعضی میگن چون عرق میکنید، راست میگن. بعضی میگن اصلا سوال داره مگه؟ چه اشکال داره بالا ببندید؟ حتما برن بخونن آنچه زنان باید در مورد مردان بدانند، اینو بخونند. میگن یعنی مردها به خاطر یه مو بالای سر بسن تحریک میشن، مردان نه، مجردان. بله، تحریک هم نه، تهییج میشن. میپرسن چه فرق بین تحریک و تهییج هست؟ ادامه داره این سوال و جواب. که یک کاش وقت میکردیم بگیم تأثیر داره، لذا باید پرهیز کرد. این تبرج سرابیه. این خانم مشکل نداره، اما وقتی میبینه اینطوری روسری و چادر روسرش قشنگتر میشینه و زیباتره، میگه من قصد بدی ندارم، فقط میخوام ترتمیز و زیبا باشم. شما خودتون وقتی میاد بیرون این ریشه ها خط نمیاندازی، فقط وقتی میخوای بیرون تو خونه همینطوری. این سوال خدا وکیل جواب بده، کی ریشه تو خط میاندازی؟ صبح یا در اومدن بیرون؟ خدا وکیلی گفتم همه وقت، یعنی تو خونم تمیزه. خب خانمم همینو میگه، میگه تو وقتی میخوای بریم بیرون خط میاندازی؟ مگه من اینجا آدم نیستم؟ منم میخوام وقتی برم بیرون تمیز باشم، این نشانه تمیزیه، میخوام که خودنمایی بکنم. پس پیداست این مرض مصری بوده، یا از شما به اون رسیده یا از اون به شما رسیده.
خود ابرازی هم میخوان
بکنن یه آدمی زاد، بعضیشون خودنمایی. ما نمیگیم، کلا میگیم تبرج، تبرج سرابی و فاضلابی. اشکال اینه بو هم نمیده، سراب بو نمیده، بوی بد نمیده. مرحوم شیخ انصاری اول رسائل میفهمند وقتی آدم یه کار بدی میکنه یه بوی تعفنی ازش بلند میشه. این بوی تعفن آروم آروم میرود مقدمات گناه رو فراهم میکنه و همه و این بو نمیده منظور، این خودنمایی. من هر موقعی میخوام بیا، حالا مثلا اگر من تبرج حلال نداشته باشم، عرض کنم که عمامه ما ازواری بذارم، خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، عرضگاهی که میزد زیرش، میزد پشتش چون سور میخورد میرفت، فقط میزد بیا جلو، قیدی هم نداشت. این تبرج اشکال نداره، به شرطی تو خونم همینطور باشم، نه تو خونه جولیده باشم بیرون، که اگه این خلوت و جلوت فرق کرد، این مرض، این بیماریه. حالا چرا شما تو خونه ترتمیز نمی کنید؟ چون خود برای خانمتون فرق نمی کنه. شاید کاسیاتون آریاتون رؤوس هن که اسنمت البخت العجاف، اینها سرهاشون این چنینه، این صدر وسط روایت با زیلش کار نداره، این شاید بحران. ما برای اینکه به این بحران تبرج فاضلابی نرسیم، باید نیازمندی ها رو همین دم نیاز رفع بکنیم و دم نیاز این توجه. صلوات دیگری بر حضرت فاطمه. اللهم صل اشفق ابن نباته به گونه دیگری از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنه که یظهر فی آخر الزمان و اقتراب الساعه و هو شر الازمنه، در دوره آخر الزمان که بدترین دوره هاش ظاهر میشود، نسبتون بعد از این که میگه کاشفاتون عاریاتون که بهار اومده، که گفتیم به چه دلیل علامه میگه کاشفه، متبرجاتون من الدین داخلاتون فی الفتن مائلاتون الى الشهوات مسرعاتون الى اللذات مستحلاتون للمحرمات فی جهنم خالدات. هم در دوره آخر زمان که بدترین از من از زنانی پیدا میشن در امم اسلامی، حلال را حرام میکنند، حرام را حلال میکنند، یعنی ازدواج نمیکنند. برای چی ما ازدواج بکنیم؟ و اون چرا که میدونن حرامه حلال میکنند، خودنمایی، بدن نمایی. اگر رسید به جرم، اگر رسید به فاضلاب خوردن، باید بگیری ببری درمان نشد تنبیهش کنی، و الا آدم های خوب را هم خراب میکنه. داخلاتان فلفتن، هر جا هر موقع فتنه ای ایجاد بشه اینا توش هستن. مائلاتان الى شهوات، تمایلات شهوات، اینشون حد و مرز نداره. مسرعاتان الى لذات، عجب فمنتهش فی جهنم خالدان. 390 جلد 3 من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه. صلوات دیگری. اللهم صل
زنان اهل ایمان، حالا با همون تعریف کفی که تو روایات داریم، اونایی که بالاخره دلشون حامل محبت شاه ولایت واقعا تشکیل
میکنه. بارک الله. حضرت آیت الله استسمایل میفرمودن که محضر آیت الله گلپایگانی بودم و همین سوال رو ازشون پرسیدم که آقا صدر و ذیل روایت با هم نمیخونه، چون صدر روایت میفرمود اینا مسلمند و ذیل روایت میفرمود در جهنم جاودانند، در حالی که ما هم فیها خالدون را برای کفار، مشرکین، منافقین و شاکین داریم. اینا آیا این روایت روایت اخلاقی است یا نه، در احکام هم سریان و جریان داره؟ آقا تعمل کردن، من از خود ایشون شنیدم، یعنی از آیت الله گلپایگانی به دو واسطه به شما میرسه، تأمل کردن، فرمودن اگر زنی ولی او مسلمه و مؤمنه و شیعه ان علم و عمد این کار را بکند از دین خارج است، حتی با او نمیشد ازدواج کرد، نمیشد باش معامله کرد. یعنی شما اگر لباس فروشی دارید و چنین کسی آمد که از ظواهرش پیداست عالمن عالمتن عامدتن این کار رو کرده، تو لحظه نهی از منکر براتون واجبه و ادنا نهی از منکر اینه که باش وارد معامله نشید، بگید خانم من به شما چیز نمیفروشم. البته اونم راحت نمیره بیرون ها، کلی جیغ و بیغ میکنه، فوش میخورید، ولی آخرش نباید معامله کنید. این فتوای ایشونه، فتوای مرجع تقلیده، با بنده من چی طلبه فقط واسطه هم. مبانی قبلی رو عرض کردیم، یعنی رفع نیاز شما کردید، بیمار اگر بوده درمان کردید و باز هم اینی که مونده آمده، هیچ دلیلی جز الذین یحبون نداره، بخواد واقعا فحشا زیاد بشه. روایت آخر مرحوم کلینی در 507 جلد 5 کافی می فرمد ایوم امرأت باتت و زوجها علیها ساخط فی حق، هر خانمی که شوهرش کردنش حق داشته باشه و غضب بکنه و این خانم بره شب بگیره بخوابه، حقی از شوهر ادا نشده، شوهر حق داشته، بینشون تنشی ایجاد شده، حق شوهر رو ادا نکرده، در رفعش هم اقدام نکرده، رفته گرفته خوابیده، باتت و زوجها علیها ساخط فی حق لم تقبل منها صلاتن، نمازی ازش قبول نیست. پس بیداست خانم نماز خونه، زن مسلیه است، لم تقبل، این نمازش صحیحه، اما مثل کسی که مشروب خورده نمازش قبول نیست، شرایط قبولی رو نداره. یکی از شرایط قبولی رضایت همسره، رضایت هر زی حقیست، ولی اینجا چرا در بانوان میگن خواهیم گفت. حتی یرزا عنها، تا این که بشینه شوهرش از خودش راضی کنه و بعد و ایم امرأت تطیبت لغیر زوجها، هر خانمی که برای غیر شوهرش بوی خوش بزنه، نفرمودن سرابی یا فاضلابی، تطیبت لغیر زوجها، به اندیشه خودنمایی، به اندیشه تمیزی و نظافت، به اندیشه هرچی، اینا چارچوبه های حدوده، باید حدود رعایت بشه. لم تقبل منها صلاتن، نمازش قبول نیست. این دیگه بحث تضییع حق شوهر نیست، من برای شوهرم بوی خوش میزنم، توی ادارم که میرم بوی خوش میزنم، اشکال داره؟ الان زنان مسلمه نمیزنم، چی اشکال داره؟ من نمیفهمم. مثل این که چرا نماز صبح دو رکعته نمیفهمم، چون تعبدیه، باید تسلیم بشم و انجام بدم. لم تقبل منها صلاتن تا کی، حتی تختصل من تیبها که غسلها من جنابتها، نمازش قبول نیست تا اینکه برو غسل بکنه، غسل شرعی مثل غسل از جنابت. بله مسلم، ما عرض کردیم در هر کدام از این بیماری ها چهار تا متغیر مؤثر هست: جامعه، متولیان، دولت مرد، خود بانوان و افرادی که تو اون خونه دارن زندگی میکنن با این خانم، فعلا مشخصا شوهر و ولی به تبع پدر، مادر، برادر، خواهر، کسانی که تو اون خونه هست. فعلا روی چهارمی داریم صحبت میکنیم، چون اون ستا میشود روی کرده، اون دوتای اولی میشود روی کرده کلان، روی این سومی و چهارمی یعنی تکلیف زن نسبت به خودش و همسرش، تکلیف همسر نسبت به خانمش. به تبع وقیه من فی البیت هم مورد توجه هست، یعنی اگر توی خانه من به دختر خودم، خواهر خودم، مادر خودم توجه کردم، من رفتم تو خانه میبینم مادرم ناراحته، شستم تیر میکشه، چون میبینم که صورتشو تمیز کرده. این چیزم 40 سال سابقه داره، هیچ وقت پدر ما نمیدید مادر ما ابروهاشو تمیز کرده. من دارم میگم عجب ما این بار چی کی رفته این بار خراب نکرده، به تو مده این بار. تعریف میکنم ابروهاشو میبینم، این تکلیف منه، ولو پسرشم. بزن رو قبلا عرض کرده بودیم، این جلسه نمفتیم چون تو جلسات قبل مسبوق به ذکر بوده.
بله. بود دیگه مسائل اقتصادی هست.
بله.
ما الان ما یکی از مسائلی که شما داریم متاسفانه برمیگرده به در واقع متورمین، نه متورمین. یعنی ما شناسی و الان جامعه در بخش مجردی میبینیم.
بله.
آیا این که یک شرکت کنشونی در جامعه نمیشونده این صرفا مسائل محبت خانوادگی جامعه هست؟
خب اینو که همین جلسه اصلا گفتم، عرض کردم زیر ساخت های مؤده، یعنی ما سن ازدواج رفته بالا، اگر دختر و پسر در سنینی که تو روایات اومده، نگینی روایات مال 1400 سال پیشه، تو اون سنین که نمیخوایم فعلا بازش کنیم ازدواج بکنند، قسمت عمده ای از این مفاسد حل میشه. بله، خیلی از این نیازمندهای شیعه ای که از دختر و پسر تو جامعه ما تحت تیررس تیرهای ابلیس قرار میگیرن مجردن، و اینجا من مقصرم، من متولی که فقط منبر میرم، فقط نیروی انتظامی، نیروی قضایی، فقط سازمان و اداره فلان و بهمان، همون ستایی که گفتیم، اما زیر ساختهای مؤده را در حوزه اقتصادی که مثالش هم زدیم به امارات مهیا نکردیم. اینو همین جلسه عرض کردیم. حکومتی فرق میکنه با حاکمیتی، حکومتی است، یعنی ما در سازه ناقص انتظار یک سازه کامل داریم. اسلام یک سازه کامله، در حالی که جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده، سازش ناقصه. اگر به اسلام در حوزه ازدواج دائم طبق مبانی و روبناها عمل بشه، هیچ نیازی به ازدواج موقت نیست الا درمانگرا. این جمله را داشته باشید، به همه خاطر تیکه تیکه گفتم، چون هر تیکش ناظر به طرد یک مبنای فقهیست، هر تیکش الا درمانگرا. نه خیر، درمانگرایانه نبوده است به دلایلی.
در این بازی زمانی درمان موقت
زمینی زمانی، خیر، این نظر اهل تسننه که در یک بازی زمانی زمان پیامبری طور بوده و خود پیامبر آمدن حرام کردن، اهل سقیفه میگن. نظر ما اینه که زمینی است، مشروط به شرط عدالت در تعدد، در شرط عدالت، عدالت احساسی هم شرطه. شما تو بعضی از امکنه وقتی میرید، همین الان تو قبائل عرب در اهواز، در خوزستان، خانماشون به حدی که میرسن، حالا فکر اونجا رو نکنید، میرن برای شوهرشون زن میگیرن، بعدم میشنن قیدیون میکشن و دستور میدن به این زنبسا رو کار رو بکن، گاو رو بدوش فلان. بله، خلاص فکر احواز رفتن نکن، همین یکی رو جمعش بگویم. خیلیه.
آقای
همه که مسلم زمان حضرت رسول هم مردم مشروب میخوردن، زنا میکردن، زمان حضرت امیر هم مردم دوزی میکردن. اما این که امکانش نیست دلیل نمیشه که ما دست روی دست بذاریم حتی تکلیف خودمون هم انجام ندیم. الان من و شما تو فامیلمون بی‌حجاب داریم؟ داریم یا نداریم؟ وقتی مهمونشون میکنید خونشون میکشیدش یه کنار، میگید آقا جون بیا من دو کلمه باهات حرف دارم. نه، بیخیال شدیم، ول کردیم به حال خودش. دو کلمه باهات حرف دارم، میخوام اینم برای چی بی‌حجابی؟ کاری از دست من در میاد انجام؟ بیخیال شدیم. این بیخیال شدیم چون نمیشود ایدئال بشود. ما ایدئال نمیخوایم، ما حداقلش هم احراز نکردیم. ما تو خونه های آیات عظام من سراغ دارم کسانی را که مبتلا شدن به این درد بی درمان بی خیالی. بی خیالی
بعضی هم توجه ندارن.
بله. الصلاة والسلام علیک یا ابا عبدالله. خدایا به عزت و جلالت سید الشهدا و اولاد معصوم از ولدشان به همه ما توفیق فهم و تفهیم و عمل به معارفشان عنایت بگردان. عاقب امور ما و نسل ما ختم به خیر گردان. بالنبی و آله.